وعلى اهل بيت السيدين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد تا الحمدلله امسال هم در این ماه عزیز در خانه منصوب به امام زمان علیه السلام باز کنار هم باشیم و مأنوس شویم. انشاءالله این ماه برای همه مسلمین پربرکت باشد و ماه عافیت باشد انشاءالله. و اما برنامه بنده گناهکار این طور به نظر قاصرم رسیده اگر زنده بودم خدا دستم رو گرفت این ماه رو از لحاظ سخنرانی در اینجا به سه قسمت تقسیم کردم و به سه جهت، به علت اینکه ماه ماه قرآن است. دهه اول رو گذاشتیم به عنوان سیری در قرآن. انشاءالله هر شب آیه ای رو انتخاب کنیم و با شما اون بگیریم. و دهه دوم به اعتبار اینکه ماه ماه دعا، سیری در صحیفه سجادیه. و دهه سوم به اعتبار اینکه ماه ماه امیر المؤمنین علیه السلام است، سیری در نهج البلاغه. سه تا برنامه اگر جوانهای نورانی که من در برابرم میبینم دعا کنم خدا کمک کنه، انشاءالله این سه برنامه رو در خدمت شما عزیزان خواهیم داشت. و اما امشب که شب اول مجلس است شروع میکنیم انشاءالله به برنامه سیری در قرآن و آیه شریفه را که خوندم انشاءالله تعالی با هم تفسیر میکنیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ماده کتابت کتبه وقتی با علام متعدی شود معنای وجوب میدهد. کتب علیکم ای وجب علیکم، واجب شده بر شما روزه آنچنان که واجب شده بر امتهای قبل از شما، باشد که شما متقی باشید. این لعلکم تتقون به زنگاه آیه که قدری در این رابطه صحبت میکنید. خیلی حرفها زده شده، بعضی ها حرفای زدن که می شود گفت حق آیه ادا نشده با اون حرفا، و تفسیرهای بعضی می شود از این آیه که به قول معروف چنگی به دل نمی زند. لعلکم تتقون، آخه کلام خدا قدش کافی یه قدری ببینیم چی میخواد خدا به ما بگه. بله بعضی ها گفتن که آدم این یک ماه را آدم خوبی میشه، آدم سرگزیری میشه، این اخره توفیق جبریه بلند میشه، نصف شب یاد خدا میکنه، سحر به یاد خدا، افطار به یاد خدا، در طول روز بالاخره با وقتای دیگه یه قدری فرق داره. حالا اینا منکر این حرفا نیستیم، اما اینا جزئیست از مطلب. لعلکم تتقون خیلی دایرش وسیع‌تر از این حرفا. که من بگم که حالا این یک ماه رو بنده توفیق شخصی آدم خوبی میشم، سرگزی میشم، ذکر خدا، نه اینا درسته، بله توفیقاتی در ماه مبارک حاصل میشه. ممکن نیستم آدم حتی یک لحظه دیداری در این سحرهای ماه این بسیار معادل همه عمر آدم باشه. ایشان لب بنده به شما قدر این سحرها را بدونیم. و به قول مرحوم سید رضا هندی علامه بوده و غیر از اینکه علامه بوده شاعر گرانقدری هم بوده، در اون قصیده معروف به کوثریه که در جهان صدا کرده میگوید ذکر لسکر قبیل الفجر تصف و دهر لدن دکر، برای نفس شدن کمی پیش از اذان صبح دیدار شو. نفس معرفت شدن، نفس رحمت حق شدن، نه نفسی اون چنانی. بعد میگه فصف و دهره به من دکر، خلاصه نقل به معنا بکنیم یعنی به هر کس هرچه میدن در اون ساعت ها میدن، در اون لحظه ها میدن. این سحرها خدا میدونه چی هست. این سحرها خب بل قبول داریم که این توفیق جدی یا این مسائل حاصل میشه، ولی باید درک کنیم ببینیم لعلکم تتقون چی میگه. بعضی از اونها که نظر دقیق داشتن از اولیاء از بزرگان، نظرشون در این بود که لعلکم تتقون یعنی مسیرتون تو این ماه مشخص میشه، مسیر مشخص میشه، آدم به راه میفته. صحبت یک ماه نیست، یعنی آدم یک مایه در این ماه اگر درست عمل کند به وظایف خودش، روزدار واقعی باشد. توجه فرمودید چیزای به دست میاره که همه عمر دیگه بارش دسته شده. مثلا این است، اینجا مجبورم که از بعد عرفانی و اخلاق خارج شد بشید یه بعد فقهی بیاریم تا برگردیم به بعد اول. عزیزان انشالله جوانها به تحت کنن که بعضی از مردم در ماه مبارک رمضان یه برخورد عوامانه با این ماه میکنن. اینو میخوام امشب انشالله اینجا با هم دیگه اصلا بذاریم کنار. به کلی چطور مثلا ببینید آقا، بعضی ها به عللی از روزه گرفتن معذورن، مریضه، حالا زخم معده است، نمیدونم تن داره، ناراحتی داره و خودش احتمال قوی میده، یقینم لازم میده، احتمال هم حتی کافیه، یعنی احتمال وقلایی باشه کافیه، احتمال عاقلانه میده که شاید مثلا این درست زیاد بشه که روزه بگیرم، یا خانومیست بچه شیر میده، خانومیست که در اصطلاح فقهی میگن حامل مقرب عرض میشود و سهندش نزدیک است، خب اینا نباید روزه بگیرن. این افراد معذور که روزه نمیگیرن، نه اونهایی که روی بیقیدی و بیدینی روزه نمیگیرن، اونها را نمیگیرن. اگر روی خدا نکرده بیقیدی روزه بگیرد کتک میخوره، روزه بخورد کتک میخوره، 60 روز باید برای هر روز بگیره و اگر توبه نکنه کارش به جای باریک میرسه. اما اینا که به اذن خدا روزشون رو میخورد، مریضه، معذور، خدا گفته بخور. ولی حتی اینها گاهی میبینیم که به علت اینکه معذورند و روزه نمیگیرند، نوعی سردی و سستی نسبت به ماه نشون میدن. میگه ما را چه به ماه رمضان، ما چه بهره ای نداریم. اینطوری میگن، خیلی شنیدن. میگه خوش به حال ما که روزه میگیرم، ما که چیزی نداریم. یک نظر تاریخ آمده بود منزل ما از همین نقوله که ما که چیزی نداریم، ما که روزه نمیگیریم، یه حدیث براش خوندن عالمش عوض شد. بنده خدا، این دین دین خیلی بلند بالایی. حدیث داریم که کسی که به دستور خدا روزه رو افطار میکنه، این مثل کسی که به دستور خدا روزه میگیره. یعنی شیطان نیاد به این دسته که معذورند از روزه در گوشه اینا بخونه که شما دیگه چیزی نداریم نصیبی نداریم. نه عزیز من این طور نیست. این ماه ماه ضیافت الهیه. حالا چه روزه بگیری و چه این که خدا نکرده مریض باشی و نگیر حالا چه بر بودی. خب لعلکم تتقون اینجا برای اون دسته ایم که از روزه معذور هستن برای اونا هم هست. خب روزه نمیتونی بگیری، نماز شب که میتونی بخونی، یه چند دقیقه پیش از زن که میتونی بیدار بشی، قرآن که میتونی بخونی، دعاها رو میتونی بخونی. بابا مهمانی صحبت دعیتم فیه الى ضیافت الله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود به مهمانی خدا دعوت شدید، اونم نه مهمان باری به هر جهت. هر خود یادتون هست که عرض کردم مهمان های عزیز شده و دعیتم بیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، عزیز کرده های خدا هستید. خدا به هممون دعوت نامه فرستاده، برای هممون دعوت منتظر و سفره هم هست. این لعلکم تتقون وقت است که این سفره استفاده کنید. حالا البته استفاده از سفره به قول ما طلبه ها علی غروب و انواع، انواعی دارد هر کس به اندازه خودش، نباید طور توقع بشید. وقتی که مرحوم آیت الله العظما آقای خویی قدس سره از دنیا رفته بودن، سیمای جمهوری اسلامی یه برنامه از بنده ضبط کرد. من داشتم میرفتم کرمان، ظاهرا بلیط هم داشتیم، زنگ زدن که قضیه این است، آقا از دنیا رفته، تمام این کسی برنامه بگیریم. نه چیزی را بنده گفتم در اونجا، منتها دیگه تلویزیون غیر از یک مجلسیه، با یک مجلس اون مقدار که دست انسان بازه در اونجا باز نیست، یک مطالبی است آقا نباید تعذیتش نباید و نباید هم هیچ کس نشنوه، ولی بعض مقدمات رو ما در بعض جاها میندازیم. من یه چیزایی رو انداختم از اون قضیه که در مورد ایشون گفتم و از جمله از چیزایی که انداختم این است که اون قضیه ایشون در مختصر انشاءالله میگم مربوط به ماه مبارک بود، اصلا مربوط به سفره بود. وقتی میگه سفره انداخته شده وقت شوخی که نمی کنن، سفره عریض طویل. خدای من میدونه بنده اعتراف میکنم که نمی فهمم این سفره چیه، ولی این رو به فضل الله میدونیم هم شما هم من. بابا در سر این سفره مولای من امام زمان نشسته سلام الله علیه. که دم افتار بدون این که بغل دستی بشنوه باید توجه به اون حضرت پیدا کنه، بگه خدایا به خاطر اون آقا و اون مهمان اصلی ما را هم بپذیر. اینطوری بگید، یکی بغل دستی بشنوه ها فایده نداره، یا بخشنامه بکنین همه با هم بگید فایده نداره. این چیزا باید خصوصی باشه، اینو توی خودت باشه، خودت بفهمی، حتی به عیالت هم نگید، اثرش کم میشه. بله ما هم حاله که زبونمون نیستیم دیگه، یه چیزی هم باید میگیم خراب میشه از همون میگیره. حالا به هر حال بنده اون را خیلی مختصر گفتم، خیلی از دوستان تلفن زدن اومدن آقا ما نفهمیدیم چی بود. بعضی گفتن ما نصف ستاره رسیدیم، بعضی گفتن یکی برامون گفته، خلاصه من دیدم این ده بس گردیده، خلاصه و خیلی حاشیه برداشته و اینطور نمیشه. و حالا اینجا زیر این خیمه امام زمان علیه السلام من این قضیه رو برای شما عرض میکنم، یه بار از خودم مستقیما بشنوید، عیب نداره. اگر زنده بودیم که باز عرض کنم از این قبیل مسائل تحمیدیم عرض میکنیم، اگرم مردیم این سبب باشد که دعا بکنید خدا انشالله همه من را قدرت خیر کنه و خدا ثوابی از این مجلس به روح شریف بنیانگذار اینجا مرحوم آقای کافی واصل بگرداند. بله، چون مربوط به ماه مبارک رمضان هست، من عرض میکنم تا یه مختصر سر نخ دستمون بیاد که این که می فرمد دعیتون فیه الى ضیافت الله، یه حقیقتیه. مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی جوان بوده، مثل این که بعضی میمدن ذکر خیر از جمال الصالحین آیت الله آقای قاضی تبریزی قدس الله سره برش میکردن، مرحوم قاضی مش دشمن هم داشته، اونها هم بدگویی میکردن. آقای خویی طلبه جوان منده بوده در این مثل، خب بعضی ها معارف رو نمیدونن دشمنی میکنن. توجه کردید آدم باید به خودش اجازه نده در چیزی که وارکی دستان حرف بزنه. بنده الان مثلا این طلبه هستم، یه معلومات حالا بگید مجهولات شبه معلومات مختصر داره به زیدونی خوندین، خب من باید به خودم اجازه ندم در رشته ای که وارد نیستم وارد بشم، اصلا شرعی نیست. خدا میدونه این منبران که ما میریم پناه در خداش نمیدونن، حق دارم میرن ندارم نمیدونن، خب به روحانی خیلی مشکله. در زمان حضرت سلمان علیه السلام یک نفر مریدی فسادی جمع کرده بوده حرف میزده، حضرت سلمان بهش پیغام داد، این پیغام معادل صفحه کتاب خونه، پیغام داد به او که این لن تکن قدیدن پناه رو داده، اگر حدید نیستی دست مداوا نزن و مردم بازی نکن. چی میگن بازی؟ اخیراً شنیدم قدرت العارفین زیاد شده، پارسال هم زیاد بود، اخیراً زیادتر شده. آقا چیزای عجیبی میشنم زبونم بستن. آقا شنیدم بعضی ها متصدی اموری میشن که هیچ قدرتش ندارن، نمیدونم چی بگم، آدم به چی بگم. از این قارچه بیدیم تلویزیون تبلیغ میکنن، همین طور هم قدرت العارفین داریم اما بر دست بندی قدرت العارف. خدا اسلام به از خر بشن میگه، خدا اسلام به از خر بینه میگه. قرار هر چیزی را دهر کاری ساخته، مادم یک چیزی را بدون نظر نظر بکن. یه اتفاق مثل اینکه بدگویی میکردن مرحوم قاضی خیلی بلند و بالا بوده، جوان ها اینا منو وادار میکنن که دهنم باز بشه بعض حرفات بزنن. یه چیزی میگم میدونم نشنیده اید، قبل از قضیه آی خویی یه چیزی دیگه براتون بگم، اینقدر بدونید یقین نداشته باشم نمیگم ها، انشالله معتقد به قبرم به قیامتم در عظمت مرحوم قاضی. همین ده یکی از صلحا رفته بود مسجد کوفه از سهله، از امام زمان علیه السلام خواسته که آقا به من یه استادی معرفی کن که حتی غیر از مسائل اخلاقی در مسائل شرعی هم بهش مراجعه کنم، یعنی تحمید مده بکنم ازش غیر از اخلاق. صدای شنیده بود که مراجعه کن به قاضی، بس گفته بود آقا من نفهمیدم، منو بیشتر روشن کنید، این صدا منو درست روشن نکرد. یه وقتی ده بود که قاضی اساس من رسید فرمود به من مراجعه کن، بعد این تا حالا به کسی نگفته بودم. بله یک وقتی از ها زمان رسید و بعد چه وقتی که امام زمان دیگه برو دنبال اون دیگه بخه دیگه چه دیگه آدم خلاصه کارشکنی میکردم به بدگویی. آقای خویی طلبه جوان متحیر بوده ولی خب فاضل بوده، بالاخره اینا که مجتهد میشن از جوانی اینا یه نبوغی دارن. بعد مرحوم قاضی پیغام فرستاده بود، گفته بود که بهش بگید که درس برای چه روزی خوندی. خب ملا هست که بیا ببینه که بعد نیا، حالا یه بار بیا محفل ما. رفته بود قاضی رو دیده بود و دیگه ارادت پیدا کرد. قرارم این است که اون قضیه که من در اونجا گفتم و ناظر شدیدند و دست به دست گردیده این بوده که ظاهرن در یکی از شبهای ماه مبارک آقای قاضی مراجعه میکنه، آقای خویی مراجعه میکنه با آقای قاضی که آقا یه مرحمتی در حق من بکنید، که دستور میدن ایشون که برو خودم عمل رو انجام بده که اون عمل امانت هست در دو اونها، ما دیگه هیچی نداریم که امانت هست. البته به اجمالا متخذ از روایت هم بوده، اما گفتن دستور دادن خودش که اثری داره. عرض میکنم انجام بده بیا و انجام داده بود رفته بود، حالا دیگه هر دوشون از دنیا رفتن، ولی ما باید بعضی چیزا را گوشمون بشنوه ولو چه در بسته. مرحوم آقای خویی به آفت حسین قاضی گفته بوده که بنده از آفت حسین قاضی دارم نقل میکنه، در اونجا هم گفتم آفت حسین قاضی کسی بود که الان شاهد عادل دارد، میخواید بیارد مهدیه نشونتون بدم. آسد حسین قاضی به جایی رسیده بود که حیوانا خود اطاعت میکرد، بله بود مواردی که حیوانات خطرناک ازش اطاعت کرده بودن، به او گفته بود و او به بنده گفته. در سال 50 اینی که دارم عرض میکنم از آسد حسین قاضی که از بزرگان مجتهدی و اهل باطن بود رضوان الله علیه، گفته بود که رفتن منزل آقای قاضی ماه مبارک بود، دستوری خواستن، دستوری داد فرمود شب 23 بیا پیش من. شب 23 رفتیم وارد اتاق شدم نشستم، آقای قاضی هم نشستم، یک مرتبه خودم رو در برابر خودم دیدم. عجب یه آینه بلندی باشه آدم وایسته روبروش چطور تمام وجود خود را میبینه. آقای خویی گفته بود دیدم عین خودم یک نفرم اون بر اتاق نشسته. یه وقت خواسته بود وحشت کنه مثل که فرموده بودن آرامش داده بود آقای قاضی که نه بس نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم این صورتی که روبروی منه محاسنش شروع کرد یه وشتاش به سفید شدن و دو تا شاگرد داره، بعد سه تا شاگرد، 10 تا 20 تا، بعد دیگه رفتن رو بنده شاگرد زیاد، محاسن سفید شد، بعد یکی میاد استفتا میگیره، یکی دستم میبوسه، حتی اینم من در تلویزیون نگفتم. آقای قاضی حسین قاضی به من فرمودن که حتی اینم دیده بود که رسالش داره حروف چینی میشه، بعدم دید که اعلام کردن که آیت الله عظمه های خویی از دنیا رفت، تمام اینها را در یک جلسه به چشم سر دیده بود، ریشش کی سفید میشه، کی رساله مینویسه، تمام رو دیده. بعد دیگه صحنه که تمام شد آقای قاضی فرمودن بفرمید، دیگه دیدن هیچ، نه تصویری نه هیچی نیست، همین خودش از ماه مبارک بوده دیگه. محل شاهدم اینجا بابا ضیافت الله منتها دیگه عرض کردم توقع نباید زیاد بشه، هر کس یه سهمیه میتونه بگیره. ممکنه بعضی ها در همین ماه توفیقی به دست بیارن که یه گناه مشخصی را که مرتکب میشه هی پشیمان میشه بازم بیره سراغش، که خودت بیدونه چی میگم، همون ازش بگیره. خب دست نیست، خدا میدونه یه وقت یه گناه باعث هلاک شدن آدم میشه، همون ازش بگیره خوبه دیگه. تو نصیبت از سفرم باشه انسان، بدت میاد، کمته، یه چشمهی به دلت باز میشه، یه مقدماتی لاقل فراهم میشه. خلاصه لعلکم تتقون یعنی سرنوشتت باید عوض بشه، سرنوشتت مشخص بشه. ماه ماه عجیبی، لیلة القدر در این ماه هست و الا لعلکم تتقون بیاریم پایین انقدر بیاریم کوچیکش بکنیم که بگه بعد آدم تو این ماه یه ماه بلند میشه نمیرن
قرآن میخونه اینا نیست، حقش ادا نمیشه. تو این ماه حواستو جمع کنی به فضل الله و کرمه مسیرت مشخص میشه. گفت اون یکی پرسید از اشتر که هی از کجا می آیی اقبار پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت پیداد از زانوی تو. کسی که از ماه مبارک رمضان بیاد بیرون باید مسیرش عوض بشه، اگر نشه این بعد منتظر عرفه بشه. یکی من مجبورم بقیهشم بگم، انشالله کسی اونطور نمیشه. امیدوارم انشالله که شیعه امیر المؤمنین سلام الله علیه از این ماه بی نصیب نشود. اما خدا نکرده احساس کردی که نصیب نداری، بعد منتظر عرفه بشی. عرفه را این مردم شما به خودتون نگاه نکنید، مردم با فضیلتی هستید، نوعا مردم قدرش رو نمیدونن. عرفه یه ایستگاه عجیب غریبیه، هر کس در طول سال هر چه کم بیاره اونجا بهش میدن. روز نهم ذی‌حجه، ولی مردم نمیدونن اصلا. خیلی مسئله بزرگی است. من اولیاء خدا را دیدم که روز عرفه دستاشون گرم میشد، یه کارایی میکرد. خدا نکرده این که کم آوردی، اون روز زیر آسمان، من از حالا برم عرض میکنم، مرده باشم یا زنده باشم، در مقابل تذکرم توقع دعا دارم. اگر خدا نکرده در این سر این صفحه کم آوردی، روز عرفه باید دو رکعت نماز بخونی زیر آسمان. زیر آسمان دیگه نیتش هم نماز عرفه است، مثل نماز صبح. از من برآمدن پایین دیگه نگید نیتش چی بوده ها. دو رکعت عین نماز صبح زیر آسمان در جایی سخت باید نماز بخونی. اون وقت اگه کم آورده باشی اونجا بهت میدن. امیدوارم کارتون به اونجا نرسه. امیدوارم که لعلکم تتقون، ضیافت الله برای ما انشاءالله در این ماه مفهوم شود. امیدوارم انشاءالله تعالی خدا کمک کند اون روزه ای را که امام صادق علیه السلام فرمود ازا سمت فریه سم سمعو که و بسرو که و لسانو که گوشتن باید روزه بگیره، چشمتن روزه بگیره، اون روزه رو بگیری. خدا نکرده بیه روزه بگیری و رو حسابت میگویند آب روی یک نفر رو بدنی. این زبان خیلی کارا میکن. خدا نکند اگر در حرف زدن نسبت دادن به کسی بی قید و بند باشیم، از ماه رمضان بی نصیب میشیم. جواب ها یه دستن ما دیدیم وضو چی میگیرن با کم و زیادش که 50 متر مربع با کم و زیادش زمین رو خیس میکنن با یه وسواس. من دیدم با یک وسواس عجیب نماز میخونه با وسواس دقت. اما کار به زبان که میرسد تقوای لسانی نداره. خدا شاهده به این مکان مقدس قسم دیدم که براحتی خیر و راحت حاضر آبرو ببره، راحت آبرو میبرن، راحت تهمت میزنن. اینا بدونن این قبیل افراد تو این صفره سهمیه نخواهند داشت. خدا بندگانش دوست داره. خدا بنده خودش دوست داره شما بیه آبروی یک نفر ببری خدا هم از سر صفره تو را سیراب کنه. نه، همچه چیزی نیست. لعلکم تتقون و انشاءالله باید سعی بکنیم به فضل الهی یکی از رموز موفقیت رو در این ماه به دست بیاریم و یکی از رموز موفقیت در این ماه تدبر در دعاهای این ماه. این دعاهاش خونده میشه، البته دعاهای هر روز که خونده میشه رجاءً یه ثوابی داره. دعای کوچیک رو میگم، دعاهایی که خیلی کوتاه کوتاه یه سطری دو سطری روز اول روز دوم سوم چهارم، اینا محدثین بزرگ ما خیلی عقیده به اونها ندارن. اما شیخ عباس قمی هم میفرماید که چون سند اون را معتبر نیافتن به ذکر ثوابش متعرض نشدن. ثواب داره ها، اما حالا حتما مثلا از معصوم رسیده یه قدری محل خواهد مرا با جمله های خوبیه. اللهم نبدهنی و ترفیه هم نومت غافلین هست که بعدی نیست که خدای من از خواب غفلت ببرم بیدار کن، اشکال نبود. اما یا علی یا عظیم، اللهم ارسل علی اهل القبور السرور، اونم معتبرترم. اللهم رب شهر رمضان یا دعای افتتاح، دعای ابو حمزه که دریای نور است، دریای نور، دریای نور. یکی از رموز موفقیت آقا تدبر در این هاست که این باید به اللهم رب شهر رمضان یا دعای افتتاح، دعای ابو حمزه که دریای نور است، دریای نور، دریای نور. یکی از رموز موفقیت آقا تدبر در این هاست که اینو باید دقت بفرمید که چی میخواد از خدا تو این موقع. دعای رؤیت هلال حضرت سجاد سلام الله علیه رو حالا که دیگه وقتش گذشته، یعنی میشه بعدم گفت نگذشته، هنوز تا چند شب هلال صدق میکنه، یعنی ماه مادامی که به صورت باریکی خودشو نشان میده، علمای هیئت معتقدن که تا چند شب بهش هلال صدق میکنه. اگر شب اولم نخوندید حالا عیب نداره، فردا شب پس فرشم بخونید تو صحیفه بچه یه دعای رؤیت هلال رو اگرم نخوندید یه مرور بکنید. در اونجا حضرت به ماه خطاب میکنه، اسرار عجیبی داره، میفرماد جهل که مفتاح شهر حادث لامر حادث، ای ماه ای هلال، خدا تو را کلید ماه تازهی برای امر تازهی قرار داده. معلوم می شود در هر ماه یه امر تازهی هست. خدا انشاءالله امر حادث ما رو در این ماه ظهور فرج اهل بیت مکرم قرار بده و امر حادث ما رو انشاءالله نقضیه شدن حوائج ما قرار بده. حالی جعلک مفتاح شهر حادث لامر حادث. و یک مطلبی که اون بسیار مهم است، چه اونها خدا میدونه، به خودم هم این مطلب رو میگم، نه این که فقط به شما میگم، که در اول این ماه، یعنی در اول این ضیافت، اون چه که بسیار مهم است این عرض میکنم به شما، با تمام وجودم عرض میکنم، ایمان دارن و به اصطلاح معروف بیان از نون شب واجب تر از اون چی که بسیار مهم است در این ماه و اول این ماه توبه. یعنی ما اگر این رو متذکر نباشیم والله الله سرمون می از همین امشب فکر کنیم ببینیم در منزل اگر بد اخلاقیم، اگر تون دستیم، دل میشکنیم، هر چی که هست آقا توبه کنیم، چون توبه اگر نکنید بقیه شبها کلا سرت میره. مرحوم جمال الصالحین آیت الله آمدگاده های تبریزی قدس سره جمله دارد که البته زنده بودین در شبای قدر بیشتر میشکافیم، حالا عدد حساب عرض میکنن. ایشون قریب به این مزامین استفاده میشه از کلماتش که بعضی از کارا حتی میاد شب قدر جلوی پیشرفت آدم رو میگیره. تو خیال کنی که مثلا مادر ازت رنجیده، میگه حالا یعنی چه به دست میگرید، نه فایده نداره، پدر رنجیده یا کنان گناهی که خودت بیدونی. توبه بسیار مهمه. انشاءالله تعالی یه مروری هم در اون مناجات طائبین بفرمید، نمیگم بخونید، جرأت خوندنش، اول مرور بکن. مناجات طائبین توی صحیفه نیست، جز به 15 مناجاتی است که به حضرت نسبت داده شده، اونجا نگاه بکنید، اول مرور بفرمید. استادی ما داشتیم، ایشان میگفت مرور بکنید، چون یه وقت ممکنه نگاه بفرمید، نمیگم بخونید، جرأت خوندنش، اول مرور بکن. مناجات طائبین توی صحیفه نیست، جز به 15 مناجاتی است که به حضرت نسبت داده شده، اونجا نگاه بکنید، اول مرور بفرمید. استادی ما داشتیم، ایشان میگفت مرور بکنید، چون یه وقت ممکنه نگاه کنید ببینید مردش نیستی، بعد آدم به دروغ میفته. در اونجا میگوید الهی این کان ندمو عن الذنب توبتن فإنی فبعزتك من النادمین. خدایا اگر پشیمانی توبه حساب بشه من به عزتت قسم پشیمانم، اگر پشیمان نباشی نمیتونی قسم به این بزرگی را یاد کن. نگاه کن به اگر دیدی چه بله خوب تطبیق میشه این مناسبت طائبه رو یه بار قرائت بکنید، نبود یه مروری بکن، مرورش هم نورانیت میاد. بله اون چی که مهمه توبه باید بکنیم، به علت پیشرفت نمی کنیم. با وجود گناهان، با وجود بعضی از مشغول زندگی ها، با وجود بعضی از مسائل نمیشه پیشرفت کرد. خدا به حق اولیاش، به حق اهل بیت که صاحبان واقعی ما هستن و به حق مهمانان عزیزش که گناهان هممون را در این ماه بیامرزد. خدایا به امام زمان قسمت میده ما را این شب بیامرز که آورده نشیم این گناهان مثل چاه چاله جلی پامر میگیره. حیف است که آدم این شبها را پی در پی بلند شه، گردن کج کنه، الهی الاف بگه و محروم بشه. امیدواریم انشاءالله محروم نشویم. ما در مکتب کربلا همه معارف را به صورت مجسم در میابیم. این است که بعضی از علما و دانشمندان تصور کردن به این که روز عاشورا یک روز بوده ولی مثل 70 سال بوده، از این بابت گفتن واقعا 70 سال که نبوده، یک روز بوده، یه روز هم کمتر بوده، به خاطر محتواش بوده. شما ببینید در این صحنه کربلا هر چیزی به نمایش گذاشته شد. بنده پشیمان میشه، منقلب میشه، بدنش میلرزه، اشکش جاری میشه، میاد به خاک میفته، دوباره به دامن خدا برمیگرده. تمام اینها در کربلا دیده شد، دیده شد. یک مرد قهرمان، یک دلیر مرد، دیدن بدنش میلرزد و از اول بچگی من در پای مناظر شدیدیم یا مطالعه کردیم دریافتیم. اما این رو بدانید لرزش بدن اونم در یک آدم بسیار دلیر که او را امیر لشکر می کنن بدون یک سبب نمیتونه بوده باشه. آدم یا باید یک عارضه‌ای داشته باشد یا بترسد. در واقع لرزیدن بدن خور در اون صحنه چه او متوجه بود یا نبود کار با اون نداریم، کار با یه حقیقتی داریم. در واقع ارتباط داشت. یکی از جمله های ابو حمزه که انشاءالله شما اونطور که شنیدیم انشاءالله از برادران عزیزمون بعد صحبت بنده استفاده خواهید کرد، دعای ابو حمزه در این مکان مقدس خونده خواهد شد. لرزیدن حور از کدام نه که او قصدی داشت، اصلا در اون زمان دعای ابو حمزه از مقام عصمت صادر نشده بود. ولی حقایق که عوض نمیشه، حقایق که چیزی ثابتیه. لرزیدن او مربوط بود به یک فراز از فرازهای دعای ابو حمزه. من دیدم اولیاء خدا که ابو حمزه میخوندن به اینجا که میرسیدن آقا مثل این که دود از سرشون بلند میشد. حضرت سجاد سلام الله علیه در اینجا به ما یاد میده که خدایا کمکم کن که قدری به حال خودم گریه کنم. علت گریه رو حضرت ذکر میکنه تا میرسه به اینجا که و ما لی لا ابکی. ببین لرزیدن هر رو دقیقا تفکیق بکنید. و ما لی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ چی شده به من که گریه نکنم؟ و لا ادری الا ما یکون مسیری، نمیدونم کدوم طرفی هستم. این هر رو میلرزد. یکی پرسید چرا میلرزی؟ گفت چه نمیدونم کدوم طرفی هستم. اما اشک چشم آدم روشن میکنه، تفکر در معارف آدم روشن میکنه. جوانها یادتون باشه وقتی تو درای رضای خدا بشینی فکر کنی این کار رو بکنم یا نکنم، یه وقت دیدی یه برقی زد به سطح کار دست رو گرفتن، دست رو گرفتن یه طرفه شد قویت، این هم همینطور شد، بدن لرزید، یک دفعه دیدن آرام شد، یک دفعه دنبالش میرم تماشاش میکرد که از قول او تاریخ این قسمت رو نگاشته، او تماشا میکرد آقا لرزش مبدل شد به اشک چشم، مثل باران گریه میکرد، خدایا بد کردم، غلط کردم. البته لرزش برطرف شد اما نگرانی بود. من به دوستانم بارها گفتم استفاده کردم از زندگی هور و دقت کردم در تاریخ هور، حدس عاقلانه میشود زد که نگرانیش از این بود که شاید ابی عبدالله بگه تو دیر اومدی، اما این رفتید اینطور نیم. خدایا ما بیچاره ایم، عاجزیم، روسیاهیم. خودت هم شاهدی که وقتی ماه رمضان میرسه امیدامون تازه میشه. خدایا تو بزرگتر از اینی که ما را نیاموزی داریم، اگه بگیم ما را نمیاموزی سوء زن به ساحت مقدست میشه. کسی که دلش بشکنه بیاد در خانه خدا، والله خدا او را میاموزی. چرا نیاموزی؟ امام حسین سلام الله علیه آینه خدا بود. بر وقتی آمد تماشا داشت واقعا، آقا من چی بگم؟ بگم من حرم چی بگم؟ آمد فکر کرد یه جمله پخته درست کرد، همون یه چند قدم راه گفت یا ابا عبدالله اون چی که از من سرزده میدونی، من چی کار کرد؟ اینو از تاریخ عتیقی پیدا کردم این جمله رو، وقتی خوندم منقلب شدم. گفت فقط اتیتو که موافیان به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کن. چقدر آقا بشر میدان تحول داره. خیلی ها دیروز پریروز استاد امیر بشکر، امروز میگه آقا من اومدم صدای تو بشم. اون وقت حالا متاع خود را به چقدر ناچیز میشماره. مرحوم حاجی عباس قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینه روایت نقل کرده که آدم نادان اگر درکت نماز بخواند ای دفا منتظر نزول فرشته میشه. خیال میکنه هنر کرده، بابا چهار کردی میگه؟ این میگه جونم و قردشتم آوردم اما هنوز نگرانه. گفت که یا ابا عبدالله من آمدم جانم و فدای شما بکنم. این از نظر عدد عربی اینطور که بنده ترجمه می کنم می شهده قد بذرمید، نقل به معنی نمی کنم، اصلا تصرف نمی کنم، به نقل آیون علماء و دبا دارید مجلس هستم. میگه فهل ترا ذالک، ذالک اسم اشاره است. اون اون یعنی چی؟ به حالا یه پیدا کنیم دیگه، چه اشاره میشه؟ فهر ترا ذالک اشاره ذالک وقت اتیتو که موافیم به نفسی، اشاره به این جمله، یعنی ببینید جمله را به خودم، فهل ترا ذالک توبتا لما کان منی، آقا اگر کشته بشم توبه حساب میشه یا نه؟ یعنی این جار ناخافل دست یک کار دیگه هم باید بکنم، انقدر پشیمان شده. آقا اگر کشته بشن دست کار تمام میشه یا نه؟ آقای نگاه کرد صورتش تبسم فرمود، در اینقدر ناراحت نشو بیا بشی، تو دیگه الان عزیزی مایی، تو دیگه رفیق ما هستی، توبه کردی از خودمون شدی دیگه، چرا اینقدر ناراحتی؟ الان شما ببینید که من از شما سوال میکنم،
که مرجع تقلید از مراجع تقلید شیعه که ماها در حلال و حرام از اونا تقلید میکنیم، هر چی میگن میگیم چشم، یکی از اونا راهش بیفته به کربلا حقیقت نمیتونه بره سر قبر هر قبرش که اسراری هم در جهالا صلاح نمیدونم آخر وقت از اگر یه وقت حالا خود در چیز داره به شما بگم وار گفتی تمام شد حقیقت میکنه بره دیگه نمیره وقتی میره ساچه که نمیشینه زیارت نامه میکنه زیارت نامش چیه؟ هم میشه اون قبرشون میبوسته و بهش میگه به ابی انت و امی پدر مادرم قربان تو باشم انشالله تعالی یه وقت فرصت بود کلام خود به تو میگم حاجی مولوی چری تهرانی و سر قبرش گفت به ابی انت و امی یه جور دیگه برگشت بعدم میگم شهید که نمیبینه که ها قرآن که تعارف نداره شهدا زنده اند والله زنده اند شهدا دارن کار میکنن بعد حالا به ظاهر افغانشون رو نمیبینیم بله آقا فرمود بیا بشین رفیق شدیم بیا دوست شدیم این منتظر بود که آقا بگه تو دیر اومدی آقا برعکس شد آقا فرمود بله من خود هر رو بنی ریاه چه خود خوبی هستی تو چه مرد خوبی هستی چه هم رفیق خوبی هستی گفت آقا دیگه من اشترابی نمیدونم سرمست بشم مرد شد یعنی در اون حالت روایاتی هم داریم که بدنش از اثر شمشیر احساس درد نمیشه تو آقا برم دیگه اجازه بده برم برمون مهمان یه دیگه بشه خستگی بگیر و آقا برم بیتاقت میشه در قضایای گذشت یک مرتبه دید بابا این زن ملغور دنباله داره کار تمام نشده آقا داره دستمال به سرش میزن آقا داره دستمال به سرم میبندی زبان حالش کدا زبان حالش کدا داره دستمال به سرت میبندی آقای زبان حال جوابش داد که اینو تو به خاطر بسپرده شیعه به دردت میخوره آقا فرمود ما از تازه رسیده پذیرایی میکنیم اینا که تازه میرسن ها پذیرایی میکنیم نمو تو هم باید یاد بگیریم یه وقتی دیگه کسی یه ممکنه ظاهرش لباسش وزش خیلی با قرآن تو مجلس و به من شما نمیخوره ولی اومده باید بری در آغوش بگیریم آقا با زبانهان فرمود که برای اینکه یقین بدونی ما